ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. شبانگاه چهارشنبه هفتم فروردین ماه نوروزی است در سال تازه 1392، 27 مارس 2013 میلادی. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. با همکارم حسین قویمی باز خواهم گشت، از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود و شادباش های نوروزی. ائتلافی از مخالفان حکومت بشار اسد که از سوی اتحادیه عرب به عنوان نماینده سوریه شناخته شده، نخستین سفارتخانه خود در قطر را افتتاح کرد. احمد معاذ‌الخطیب، سرپرست ائتلاف ملی سوریه، در مراسم گشایش رسمی این سفارت از بی‌توجهی غرب در مسلح کردن مخالفان انتقاد کرد. معاذ‌الخطیب چند روز پیش از سمت رهبری ائتلاف مخالفان حکومت دمشق استعفا داد، اما تا زمان انتخاب رهبر ائتلاف ملی سوریه به عنوان سرپرست در رأس ائتلاف باقی خواهد ماند. روز سه‌شنبه کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در دوحه، پایتخت قطر، احمد معاذ‌الخطیب را به عنوان نماینده این کشور به رسمیت شناخت. در آن سوی مرزها، دولت افغانستان روز چهارشنبه سفر یک هیئت نظامی خود به پاکستان را به علت گلوله باران ولایت کنر لغو کرد. یک هیئت 11 نفری از نظامیان افغان قرار بود برای شرکت در یک مانور نظامی پاکستان به آن کشور بروند. وزارت خارجه افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد به علت گلوله باران غیر قابل قبول ولایت کنر از سوی پاکستان طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه سفر این هیئت نظامی لغو شده است. در همین حال جواد لودین، معاون وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه از بی‌تفاوتی پاکستان در زمینه تلاش‌های کابل برای مذاکرات صلح با طالبان ابراز تعجب کرد و افزود افغانستان برای انجام گفتگو با طالبان بدون شرکت پاکستان آمادگی دارد. دولت قبرس برای انتقال پول از این کشور از سوی شهروندان محدودیت‌های تازه‌ای اعمال می‌کند. بانک‌های این جزیره قرار است پس از 2 هفته تعطیلی روز پنجشنبه کار خود را از سر بگیرند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از سیام اسفند ماه به مرخصی آمده بود، از بازگشت خانم ستوده به زندان اوین به دلیل تمدید نشدن مرخصیش خبر داد. آقای خندان سه‌شنبه شب در صفحه فیسبوک خود نوشت: نسرین با تمدید نشدن مرخصیش امشب به زندان برگشت. نسرین ستوده همراه با 2 تن از فعالان سیاسی و دانشجویی سیام اسفند ماه به مرخصی آمد. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با احضار کاردار عربستان سعودی در تهران وجود یک شبکه جاسوسی مرتبط با ایران را در این کشور ادعایی بی اساس توصیف کرد. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی درباره این مسائل بیشتر خواهید شنید. مناقشه میان دو کره شدت می‌گیرد. خط ارتباطی تلفنی نظامی میان دو کشور قطع شد. بحران مالی در قبرس، راه‌های دولت این کشور برای جلوگیری از فرار سرمایه. برنامه تازه دولت برای تغییر کتب درسی مدارس در ایران. برآورده نشدن انتظارات و دو برابر شدن قیمت میوه در روزهای نخستین سال 92. و اینها تنها بخشی از مطالبی است که در این مجله شبانگاهی شنونده اون خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما تا 10:30 شب در ایران همراه باشید. کره شمالی با قطع ارتباط تلفنی نظامی خود با کره جنوبی راه‌های تماس مستقیم بین پیونگیانگ و سئول را بسته و همزمان تنش‌های نظامی در شبه جزیره کره بالا گرفته. بشنویم درباره این تنش‌ها بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خط تلفن نظامی راه ارتباطی میان فرماندهان ارشد نظامی کره شمالی و کره جنوبی بود. یک مقام رسمی کره شمالی گفته است در شرایطی که هر لحظه انتظار می‌رود جنگ رخ دهد، نیازی نیست تا ارتباطات نظامی میان جنوب و شمال برقرار باشد. وی افزوده است از همین لحظه ارتباطات نظامی میان پیونگیانگ و سئول قطع خواهد شد. قطع ارتباطات نظامی میان دو کره می‌تواند فعالیت‌های مجتمع صنعتی کائسونگ را تحت تأثیر قرار دهد، مجتمعی که کره جنوبی در کره شمالی تأسیس کرده است. این مجتمع کار جابجایی افراد و رفت آمد خودروها به کره شمالی را بر عهده دارد. مجتمع یاد شده در سال 2004 میلادی تأسیس شده است و نمادی از همکاری مرزی دو کره به شمار می رود که به رغم تنش‌های جاری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. یک مقام مجتمع صنعتی کائسونگ به خبرگزاری فرانسه گفته که مذاکره با کره شمالی برای جلوگیری از قطع فعالیت‌های مجتمع جریان دارد و تاکنون خللی در کار این مجتمع پیش نیامده است. قطع ارتباط تلفنی نظامی میان پیونگیانگ و سئول تازه‌ترین تهدید و اقدام جدی در روند افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی در ماه دسامبر و آزمایش هسته‌ای‌اش در ماه فوریه به شمار می‌رود. آزمایش موشکی و هسته‌ای کره شمالی تحریمات جدید سازمان ملل و خشم پیونگیانگ را در پی داشته است. کره شمالی در بیانیه‌های مختلف جنگ را اجتناب ناپذیر خوانده و تهدید کرده است خاک ایالات متحده را هدف حملات موشکی قرار می دهد. کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد نشست فوری دفتر سیاسی حزب کارگران خود را برگزار می کند و شدیداً به پارک گیونهای نخستین رئیس جمهوری زن کره جنوبی حمله کرد. کمیته اتحاد مسالمت‌آمیز کره شمالی در بیانیه‌ای پارک گیونهای را به افترا و تحریک متهم کرده است. رئیس جمهوری کره جنوبی پیشتر به کره شمالی هشدار داد در صورت دست نکشیدن از برنامه نظامی هسته‌ای‌اش فرو خواهد پاشید. کمیته یاد شده گفته است اگر وی همچنان بر مواضع مقابل جویانه‌اش پافشاری کند با سرنوشت تلخی روبرو خواهد شد. برخی تحلیلگران در کره جنوبی هدف تهدیدات کره شمالی را فشار بر جامعه بین المللی برای مذاکره بر مبنای شروط پیونگیانگ تعبیر کردند.
از مناقشه میان دو کره میشنیدید در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما از یک مناقشه نظامی بریم به سراغ یک بحران مالی در نقطه دیگر از دنیا. پس از هفته ها بحران مالی در قبرس و در پی توافقی که میان دولت قبرس و اتحادیه اروپا حاصل شده، بانک های قبرس روز پنج شنبه پس از نزدیک به دو هفته تعطیلی درهای خود را رو به روی سپرده‌گذاران و مشتری های خود باز می کنند. دولت قبرس برای جلوگیری از فرار سرمایه مقرر تازه تدارک دیده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
دولت قبرس روز چهارشنبه اعلام کرد مسافرانی که به خارج از کشور می روند می توانند حداکثر تا 3000 یورو با خود به خارج از کشور ببرند. این از جمله گام هایی است که وزارت دارایی قبرس برمی‌دارد تا از فرار سرمایه از این کشور پس از بازگشایی بانک ها در روز پنجشنبه جلوگیری کند. برابر پیشنویس طرحی که خبرگزاری آلمان میگوید در اختیار دارد، حواله پول به خارج از کشور محدود می شود و فروش املاک و معاملات مربوط به صادرات هم مشمول رعایت مقرراتی تازه خواهند بود. خبرگزاری آلمان می نویسد این پیشنهادها از سوی بانک مرکزی قبرس تهیه شده است. به گزارش خبرگزاری ها بانک مرکزی قبرس روز چهارشنبه رؤسای بانک های این کشور را برای رایزنی درباره چگونگی بازگشایی بانک ها به این بانک فرا خواند. بانک‌های قبرس نزدیک به دو هفته است که برای جلوگیری از هجوم شهروندان به موجودی حساب‌هایشان تعطیلند. روز سه‌شنبه کریستوس استیلیانیدس سخنگوی دولت قبرس گفت:
«اخوما دیگریستوم تا بولا بلا پروبلماتا پو اخون اناگیپس.
ما با مسائل بسیار پیچیده‌ای روبرو هستیم و یک تیم از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت دارایی گرم بررسی است تا بهترین راه حل برای برون رفت از این شرایط پس از بازگشایی بانک‌ها در روز پنجشنبه را تهیه کند.»
در ساعت بامدادی روز دوشنبه پس از حدود 12 ساعت گفتگوهای نیکوس آناستازیادس رئیس جمهوری قبرس با مقامهای اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و یوروگروپ بر سر طرحی برای پیشگیری از فروپاشی نظام بانکی قبرس به نتیجه رسید. بر پایه توافق دولت قبرس و وام دهندگان به این کشور، سپرده های بیش از 100 هزار یورو در قبرس مشمول یک مالیات 30% یک بار خواهند شد. بانک مرکزی قبرس که بزرگترین بانک این کشور است، حفظ و بانک لایکی که دومین بانک قبرس است، به دو بانک خوب و بد تقسیم خواهد شد. بستن مالیات بر موجودی سپرده‌گذارانی که بیش از 100 هزار یورو در حساب خود دارند، اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. از جمله مقام‌های روسی به این مسئله اعتراض دارند، چون پیش‌بینی می‌شود که شهروندان روسی که در قبرس زندگی می‌کنند مشمول این مالیات شوند. مقام های قبرس و اتحادیه اروپا اکنون با انتظاری توأم با نگرانی منتظر واکنش شهروندان قبرسی پس از بازگشایی بانک ها در روز پنج شنبه هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ساعت در ایران 22:11 است و در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید 18:41 عصر. برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران که 28 اسفند ماه سال گذشته به امضای رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد رسیده بود، به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش مراحل اجرایی شدن را آغاز کرده. خبرگزاری فارس گزارش داده که بر اساس این برنامه ملی تمامی کتب درسی تا سال 96 تغییر خواهد کرد. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا در مورد ماهیت این برنامه ملی توضیح می‌دهد. سعید پیوندی:
نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول که در نظام آموزشی هستند چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد می‌گیرن و شیوه کار معلم‌ها به خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش به هر حال جالبه، برای اینکه همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از همدیگه جدا بودن و در واقع ارزش‌یابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه‌ای هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه و خود دانش آموزا بتونن به علم و دانش دسترسی پیدا بکنن.
آیه پیوندی، سیاستگزاران جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تغییرات جدی رو در رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی تدارک دیدن. آیا برنامه ملی درسی هم حرکتی در همین راستا و در راستای تغییرات بنیادین در آموزش پیش از دانشگاه هست؟
تغییرات بنیادی که در دانشگاه صحبت میشه بیشتر در جهت اسلامی کردن محتوای درس‌های دانشگاهی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی بوده، در حالی که نظام آموزشی ایران در دوره پیش از دانشگاهی به طور افراطی اسلامی شده بود قبلا و این برنامه ملی در حقیقت یه رهیافت جدیده. منتها چیزی که خیلی مهمه اینه که حرفای خیلی خوبی در این برنامه وجود داره که باید دید که چجوری اجرا میشه و چجوری پیاده میشه و به خصوص چجوری معلم‌ها آموزش داده میشن برای اینکه این سمت‌گیری جدید رو درک بکنن و بتونن به طور عملی پیاده بکنن در کلاس‌های درسی.
اما آقای پیوندی، به نظر میرسه که روی صحبت آقای بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش تنها تغییر کتب درسی بوده و هیچ اشاره‌ای به آماده شدن سیستم آموزشی برای پذیرفتن این تغییرات مطرح نشده. اگر قرار باشه تنها کتاب‌های درسی تغییر پیدا بکنه اما سیستم آموزشی، معلمان، مدیران با همون روال سابق کار بکنن، آیا این برنامه میتونه برنامه موفقی باشه؟
همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران حتی خانواده‌ها ما در واقع باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدل کردن سمت‌گیری نظام آموزشی ایرانه تا چقدر در واقع به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه‌های آموزش معلم‌ها باید منعکس میشه. این اون چیزیه که باید منتظر مون، برای اینکه من فکر می‌کنم برنامه درسی رو یه عده در اتاق‌های بسته نوشتن و فکرهای خیلی خوبی هم داشتن ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متأسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. خبرگزاری فارس از دو برابر شدن قیمت میوه در روزهای نخست سال 1392 خبر داده. پیش از عید نوروز وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود دولت 100,000 تن میوه شب عید رو تامین کرده. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
8 روز پیش از عید نوروز قیمت میوه برای ایام عید 20% زیر قیمت بازار تعیین شد. این نرخ را خبرگزاری‌های داخلی به نقل از علی اکبر پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. به این ترتیب قرار شد برای ایام عید در تهران قیمت هر کیلو سیب 1600 و پرتقال هم 1500 تومان باشد و در دیگر استان‌های کشور هم تعیین این نرخ به شورای کنترل و نظارت خود استان‌ها واگذار شد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به خبرگزاری‌ها گفته بود 100,000 تن میوه ایام عید از محل تولید داخلی تأمین شده که شامل 60,000 تن پرتقال و 40,000 تن سیب است. به گفته علی اکبر پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، حجم ذخیره سازی میوه شب عید برای امسال حتی 10% از سال گذشته نیز بیشتر پیش بینی شد. اما اکنون در حالی که تنها 7 روز از عید نوروز گذشته است، خبرگزاری فارس از دو برابر شدن نرخ میوه در تهران خبر می‌دهد. به این ترتیب پرتقالی که قرار بود کیلویی 1500 تومان باشد، حالا کیلویی 3200 تومان به فروش می‌رسد و نرخ هر کیلو سیب هم در حال حاضر به جای 1600 تومان 2500 تومان است. قیمت گوجه فرنگی 5000 تومان و موز هم 5500 تومان گزارش شده است. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد علت این گرانی‌ها به خبرگزاری ایرنا گفت تعطیلات روزهای نخست سال جدید و تعطیلی میادین بزرگ میوه و تره بار در عرضه میوه توقف کوتاه مدت ایجاد کرد و موجب افزایش قیمت شد. او همچنین جلوگیری پلیس از آمد و شد کامیون‌های حمل میوه و مواد غذایی برای رفاه حال مسافران را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت‌ها اعلام کرد. اما خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته علت افزایش قیمت میوه این است که میوه هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار وعده داده بود به دست مردم نرسید و سوی دیگر 10,000 بازرسی که به گفته دولت قرار بود قیمت ها را کنترل کنند به تعطیلات نوروزی رفتند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را می شنیدید.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شما میتونید مجله نماگر را اگر که در مجله شامگاهی ما نشنیدید در مجله نیمه شب شنونده اون باشید. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آذر ماه سال 89 بود. او در جلسه امتحان در دانشگاه شهید بهشتی حضور داشت و مشغول امتحان دادن که ماموران امنیتی و اطلاعاتی از او خواستند جلسه امتحان را ترک کند و با آنها برود. دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان امتحان نداده بازداشت شد، اما آن بازداشت نخستین تجربه سیاوش حاتم از بازداشت و زندان نبود. پیش از آذر ماه سال 89 سیاوش حاتم در 25 خرداد ماه سال 88 سه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شد. این فعال دانشجویی یک ماهی را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. این فعال دانشجویی در خرداد ماه سال 91 توسط 4 مأمور امنیتی و اطلاعاتی در منزلش بازداشت شد و به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. پیگیری‌های خانواده آقای حاتم بیانگر آن بود که بازداشت اخیر این فعال دانشجویی برای اجرای حکم زندانش صورت گرفته است. او در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی به 4 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود، اما به گفته پدرش آقای حاتم به این حکم بدوی اعتراض کرده بود و تا زمان اجرای حکم در خرداد ماه سال 91 نتیجه تجدید نظرخواهی او مشخص نشده بود و این فعال دانشجویی چشم انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی خود بود. در پیگیری‌های خانواده آقای حاتم پس از اجرای حکم مشخص شد که پرونده دیگری نیز برای این فعال دانشجوی سابق گشوده شده که در آن پرونده او به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی در دادگاهی که ریاست آن را قاضی مقیسه بر عهده داشت به 1 سال حبس دیگر نیز محکوم شده است. به گفته یکی از دوستان سیاوش حاتم اساساً این فعال دانشجوی سابق و وکیلش از طرح پرونده جدید، تشکیل دادگاه و حکم صادره بیخبر بودند و عملاً هیچ امکان دفاعی از خود نداشتند. محمود حاتم، پدر سیاوش حاتم، در گفتگو با سایت ملی مذهبی گفته در حالی پسرش متهم به شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام شده که چنین چیزی صحت ندارد و بازداشت‌های او یا در دانشگاه یا در منزل رقم خوردند. پدر سیاوش حاتم درباره صبحی که ماموران برای بردن پسرش برای اجرای حکم آمده بودند گفته ماموران چندین بار به منزل آنها آمده بودند و با سیاوش حرف زده بودند. او ادامه داده فکر می‌کرده این بار هم مثل همیشه ماموران آمده بودند تا با سیاوش حرف بزنند، اما آن صبح خرداد ماه سال 91 ماموران حکم جلب پسرش سیاوش را داشتند و او را با خود به اوین بردند تا حبسش را بکشند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. و اما در حالی که چند روزی از آغاز فصل بهار در نیمکره شمالی کره زمین میگذره، اما روزهای اخیر شمال اروپا و آمریکا سرمای شدیدی رو پشت سر میگذارند. سرمایی که دانشمندان علوم جوی معتقدند با کاهش شدید حجم لایه‌های یخ در قطب شمال ارتباط دارد. بشنویم درباره این وضعیت آب و هوا در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
به نوشته روزنامه گاردین، آمارهایی که روز دوشنبه توسط مرکز هواشناسی و بخش‌های اقلیم شناسی دانشگاه‌های آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد که سرعت از بین رفتن لایه‌های یخ در آب‌های قطب شمال بسیار شدت پیدا کرده و حجم یخ در این مناطق نسبت به 30 سال پیش حدود 80% کاهش یافته است. بر همین اساس اکثر کارشناسان معتقدند این تغییرات ناشی از گرمایش جو کره زمین است. به اعتقاد این گروه از کارشناسان کاهش حجم یخ در مناطق قطبی باعث می شود آب اقیانوس ها گرم تر شود. گرم شدن آب اقیانوس ها و گرم شدن جو زمین ارتفاع و مسیر وزش بادهای شمالی را که معمولا آب و هوای نیمکره شمالی را کنترل می کنند تغییر داده است. این وضعیت باعث شده توده هوای سرد مناطق قطب شمال تا عمق بیشتری به سمت جنوب نفوذ کرده و تغییر آب و هوا و درجه حرارت در شمال اروپا و آمریکا را بسیار بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس برخی از دانشمندان علوم جوی از سال گذشته با اشاره به افزایش سرعت ذوب شدن لایه‌های یخ در قطب شمال هشدار داده بودند که تحت تأثیر این وضعیت زمستان امسال در شمال اروپا سردتر و طولانی‌تر خواهد شد. سرمایه شدید ماه مارس امسال در شمال اروپا با آب و هوای ملایم همین ماه در سال گذشته که طی آن اکثر کشورهای اروپای شمالی یکی از گرمترین بهارهای خود را تجربه می‌کردند به شدت در تناقض است. دانشمندان می‌گویند دلیل این تناقض شدید را باید در حجم بسیار زیاد یخ‌های قطب شمال جستجو کرد که با سرعت بسیار زیادی در حال ذوب شدن هستند. سال گذشته مناطق شمالی اروپا شاهد شدیدترین موج هوای گرم، شدیدترین میزان بارندگی، خشکسالی و جاری شدن سیل بودند.
حضور همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید و در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. و اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی. تازه ترین های جهان ورزش رو بشنویم از فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال ایران دیشب در هفته دوم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در زمین کویت با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. تیم ایران علی‌رغم این تساوی با 4 امتیاز در صدر جدول گروه دوم باقی ماند. کویت هم با همین تعداد امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر دوم است و لبنان و تایلند هم در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. تیم فوتبال ایران در سومین بازی خود در مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 23 مهر ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم تایلند خواهد بود. مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل در آسیا روز گذشته پیگیری شد. در گروه اول که روز استراحت تیم ایران بود، کره جنوبی 2-1 قطر را برد و ازبکستان با 1 گل از صد لبنان گذشت. با رقم خوردن این دو نتیجه کار صعود ایران به جام جهانی برزیل دشوارتر شد و این تیم باید در 3 بازی باقی مانده خود در خرداد ماه تیم‌های قطر، لبنان و کره جنوبی را شکست دهد و چشم به نتایج دیگر داشته باشد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال امید ایران که تیمش 2 روز پیش به قهرمانی تورنمنت 4 جانبه قطر رسید، از سفارت ایران در قطر به خاطر تنها گذاشتن این تیم شدیداً انتقاد کرد. سرمربی تیم فوتبال امید ایران در گفتگو با سایت گل در این باره گفته: واقعاً برای سفارت ایران در قطر متاسفم که زحمت یک دیدار خشک و خالی با این بچه‌ها را به خود ندادند. در فوتبال اروپا شب گذشته بازی‌های انتخابی جام جهانی پیگیری شد که در مهمترین دیدار در گروه 9 اسپانیا قهرمان جهان در پاریس با 1 گل از صدر فرانسه گذشت و با 11 امتیاز بالاتر از فرانسه 10 امتیازی به صدر جدول صعود کرد. در بازی مهم دیگر دیشب در گروه 8 انگلیس در خانه مونتنگرو با این تیم به تساوی 1-1 رضایت داد. در دیدارهای انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی هم بامداد امروز چند مسابقه انجام شد که در مهمترین نتیجه آرژانتین در زمین بولیوی با تساوی 1-1 متوقف شد، اما با 24 امتیاز در صدر جدول شانس اول صعود است. در بازی‌های دیگر این منطقه اکوادور 4-1 پاراگوئه را در هم کوبید، شیلی 2-0 اوروگوئه را شکست داد و ونزوئلا با 1 گل از صد کولومبیا گذشت. و در مرحله 1/8 نهایی مسابقات تنیس مسترز میامی بامداد امروز یک شگفتی رقم خورد که تیان تامی هاس تنیسباز آلمانی سید شماره 18 جهان در 2 ست نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان را شکست داد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
و اما این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. پیش از اون یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا برای منظور در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم و امیدوارم ساعت پایانی روز رو با آرامی بگذرونید و روز پنجشنبه نوروزی پرصلح و صفایی رو در پیش رو داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Vatanım gözelsen, sevgim canımsan. Ey vatan varlığım, ağrım sanımsan. Ana damarımda akan kanımsan. Vatanım sevgilim, ey güzel İran. Ey güzel İran'ım, can sana kurban. Senin sevgilim ey güzel İran, ey güzel İran'ım can sana kurban. Vatanım sevgilim ey güzel İran, ey güzel İran'ım can sana kurban. Ey güzel İran'ım can sana kurban. Olsun ki yaşasın halkın izzetle. Sev ana vatanı saf mehabbetle. Vatanım sevgilim ey güzel İran, ey güzel İran'ım can sana kurban. Senle sağlamdı, bir nefes yaşamak sensiz haramdı. Bir nefes yaşamak sensiz haramdı. Vatanım sevgilim ey güzel İran, ey güzel İran'ım can sana kurban. Vatanım sevgilim ey güzel İran, ey güzel İran'ım can sana kurban. Ey güzel İran'ım can sana kurban.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go
من وجرگم کاره وی کاره چوال کالاو بیمار شین دکم ها او ها او ها او ها او ها او ها او ها او های هر دزو دزماره ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری نار میو کنگیره شو شیری نو میخوا درمانی جوانو پیره شو شیری نو میخوا درمانی جوانو پیره
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
روی خط فردا.
لطفاً به این سران جمهوری اسلامی بگید یه فکری به حال ما که در امارات کار میکنیم بکنن. دارن همه ما رو اخراج میکنن، هیچ کس هم جوابگوی ما نیست. لطفاً کمک ما کنید.
حتم تبریک بگم سال نو به تمام ایرانیان سراسر کشور و کلیه کارمندان رادیو فردا. امیدوارم که سال دیگه این موقع همگی در ایران باشیم.
در هنوز به این فکر بودم که خیلی خوشحالم که واقعا رأیمون رو دزدیدن، چون این محمودی کاری کرد که دیگه خامنه ای فکر دزدی نزنه به سرش رأی بدزده. با این کارایی که این چند وقت کرده من مطمئنم که این دفعه فکر کنم انتخابات سالم برگزار بشه.
صدای شما صدای فرداست.
بس خو من شد نکن نجات.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
باشیم پر